با نام او و با سلام. دیروز غزل 218 رو پیش رو داشتیم، پاره ای از ابیات آن رو مقابله کردیم، نسخه بدلها رو باز گفتیم و پاره ای رو نیز شرح کردیم. در ازل غزل 218، این غزل در دیوان مصحح استاد خانلری شماره 212 رو بر پیشانی داره. در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود، تا ابد جام مرادش همدم جانی بود. به سرعت یکی دو نکته رو عرض کنیم و به بیت چهارم برسیم. این که عرض کردیم ارزانی از همین ارزان گرفته شده و گفتیم جنس ارزان درست است که به مفهوم دقیق امروز ما به کار نمیبریم، ولی این جنس ارزانه یعنی ارزنده است، می ارزد که شما این مقدار بدهی و آن شیء رو تحویل بگیری، سزاواره. و ارزانی با یا نسبت یعنی شایسته، سزاوار، ارزنده. جانی نیز یا منصوب، این یا نیز یا نسبت است و جان به علاوه جان، آن چرا که به جان منتسب است، عزیز، گرامی، مقتنم و همه معانی از این دست. بیت سوم رد بشیم. خود گرفتم کفکنم، که یکی از مهمترین بیت های خواجه است. عرض کردم دیروز بسیاری از بزرگان رو شنیدم که این بیت رو به دقت نخوانده‌اند، دقیق نخوانده‌اند، با لحن و اکسان درست نخوانده‌اند. این بیت خیلی بیت مهمیه، شاید در سراسر ادب فارسی هیچ کس همانند حافظ سوسن رو با این تصویر ندیده است هرگز. عرض کردم در پیرامون گل سوسن گفتیم که دنباله‌های کاسبرگ‌ها برگشته به طرف گلبرگ‌ها. بر این پایه این تصویر چقدر زیباست. تو گویی که این گل سوسن خرقه و سجاده‌ای رو بر دوش افکنده. اون دنباله کاسبرگ‌ها رو به یاد بیارید که برگشته به طرف ساقه پوزش می‌خواهم. تو گویی که سجاده بر دوش افکنده است. این تصویر رو تنها خواجه به دست داده است و هرگز این تصویر از سوی کسی دیگر به کار نرفته است. خود گرفتم کفکنم سجاده، چون سوسن به دوش، همانند سوسن سجاده به دوش دارم. این گونه که نمادی از زهد است. مصرع دوم مشخص می کند که اما این زهد، زهد ریاییه. عرض کردم اون مثل سائر رو، سوگند حضرت عباس و دم خروس. می فرماید همانند گل سرخ، که گل سرخ گفتیم تنها ادیبان پیش از اینها به گل سرخ گل می گفتند، دیگر گلها رو باید اسم دیگری نیز به آنها می افزودند، مثل گل شقایق، گل ارغوان، گل سوسن، گل نرگس و همینطور. اما همچو گل می فرماید در واقع این گل سرخ از این جهت سرخ است که تو گویی می زده است. بر این پایه همچو گل بر خرق رنگ می داشتن از مسلمانی است. تو من گرفتم که سجاده بر دوش داری، حال این براستی رنگ می رو چه می کنی؟ این شیوه از مسلمانی است آیا؟ بی چراغ جام در خلوت نمی یارم نشست. و بعد عرض کردم که 11 نسخه در برابر بدوش براب ضبط کردند. نسخه های کهنی رو هم عرض کردم و می بینیم براب تناسب مفردات رو بر می کشد، زیرا طهارت، وضو گرفتن، طهارت اساساً با آب ارتباط دارد. خود گرفتم کفکنم سجاده چون سوسن براب. می‌بینیم که گلها در کنار به آب معمولاً می‌رویند. این یک معنا زیرا بزرگان گفتند، پوزش می‌خواهم از شنوندگان که ابراز کشف و کرامت نوعی حیز الرجال. این معنی رو هم داره که گفت سجاده براب افکنده بود. بعد گفت اگر ننگ بر دل نداشت این خودنمایی چه بود؟ منظور این که این معانی گونه گون رو نیز به دست می دهد. سجاده براب افکندن. حال این معنی سوم، پاره‌ای از وسواس اساساً خانه در کنار آب می ساختن، سجاده در کنار آب پهن می کردن. این وسوسه های ابلیسی را نیز بی پایه از نمی کنم. این بیت دست سخن رو از منظر ایهام گرفته است و بر آسمان شده است. انواع مفهوم مفاهیم ایهامی رو در مصرع نخست این بیت میتوان به دست داد. در هر صورت همت عالی طلب، جام مرصع گو مباش. همتت عالی باشه، جام مرصع جامی که جواهر نشان آرای ترسیع رو که یادمونه جواهر نشاندن. همتت عالیست، چه بسا کسانی که جام مرصع دارند ولی دون همتند و فرو همت و تنگ نظر، زیرا رند را آب عنب یاقوت رمانی می دانیم که یاقوت یکی از کانی‌های بسیار پربهاست، خصوصا یاقوت سرخ. رمانی یعنی اناری رنگ، انار. رمان یعنی انار، اون یایش هم یای نسبت چیبی دارد. یاقوت رمانی یعنی یاقوت سرخ رنگ. می فرماید رند را، برای رند، این را حرف اضافه است. عرض کردم همیشه حرف اضافه پیش از متمم میاد. وقتی به معنی به و برای باشد حرف را، متمم پیش از او میآید. رند را، او را سلام کردم، یعنی به او سلام کردم. یادمون باشه را وقتی به معنای به و برای بود حرف اضافه است. رند را، برای رند، یا از منظر رند، از نگاه رند، آب انگور. حالا می فرمایید انگور اگر سرخ باشد با رمان تناسب تنگاتنگی می تواند داشته باشد. آب انب برای رند یاقوت گرانبها، همون آب انب است، چون همتی والا دارد. در هر صورت چندین نسخه مصحح چاپی، مثل نسخه های چاپی استاد جلالی نائینی روانشون شاد و نظیر احمد روانشون شاد، چون شاید زیاده از یک سال نیست که استاد نظیر احمد با استاد روانشاد دکتر جلالی نائینی تقریبا چند ماه وفاتشون فاصله داشت و نیز نسخه چاپی رشید ایوزی، دکتر رشید ایوزی و اکبر بهروز همتی عالی طلب به چاپ رساندند و ضبط کردند. اما همین جا این نکته رو هم عرض کنم که فقط دو نسخه کهن همتی عالی ضبط کردند، از سوی دیگر 35 نسخه همت عالی، دست نوشته کهن همت عالی روایت کردند و به ثبت رساندند. اما گرچه بی سامان نماید کار ما سهلش مبین. می فرماید اگرچه کار ما خیلی بی سر و سامانه، خیلی ساده نبینش، در برابر سهلش مبین، دو نسخه عیبش مکن، سه نسخه سهلش مدار و چهار نسخه سهلش مگیر. گرچه بی سامان نماید کار ما سهلش مگیر، همچنین عیبش مکن، سهلش مدار. کاندر این کشور گدایی رشک سلطانی بود. در این کشور، یعنی در کشور فقر، در کشور بینیازی، در کشور رندی، می فرماید در این کشور گدایی سلطان به گدایی در کشور بینیازی رشک می برد. رشک سلطانی بود یعنی مورد رشک سلطانی واقع می شود. این گونه بخوانیم کن در این کشور گدایی رشک سلطانی بود، یعنی مورد رشک سلطان قرار می گیرد در کشور بینیازی، در کشور فقر و در کشور رندی. وقتی آدمی بی نیاز بود، نظر بلندی داشت، همت والایی داشت، همه فرمان روایان و همه پادشاهان و همه متمولان به او رشک می برند. چه بسا فرمان روایان کوتاه بین، فرو دست فرو مایه تنگ نظر، و چه بسا بینیازانی که در چشمه خورشید جامه می شویند. نیکنامی خواهی ای دل، با بدان صحبت مدار. می فرماید اگر نیکنامی می خواهی، اگر نام نیک می خواهی، با اشخاص فرومایه و بد صحبت، یعنی هم نشینی. تصور نفرمایید که این می فرماید صحبت مدار یعنی صحبت حرف مزن. نه، صحبت یعنی همنشینی. همنشینی مکن، مصاحب یعنی همنشین. طبیعی است وقتی با کسی نشسته ای سخن نیز میگویی، از آنجا که با او هم سخن می شوی، آن وقت رفته رفته صحبت به معنی سخن گفتن نیز رواج یافته. سلام، می رویم و باز می گردیم و با شما خوبان هم سخن می شویم. نیکنامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار. بدان و مدار سجع متوازن. سجع متوازن چه سجعی بود؟ دو واژه هم وزن ولی رویهاشون با هم متفاوت، مثل جام و جان. فرق سجع متوازی و متوازن در این است: در سجع متوازی دو واژه همگون و هم وزن و هم روی، اما سجع متوازن دو واژه هم وزن که هم روی نیستند. خب، خودپسندی جان من برهان نادانی بود. در این بیت چندین آرایه به روشنی به چشم می‌خوره. پیش از هر چیز اجازه بدهید که در تفاوت نسخه بدل‌ها سخن به تمام بگوییم. 13 نسخه خودپسندی ضبط کرده. 13 نسخه، مثل نسخه های خلخالی، یعنی نسخه نوشته شده در سال 827 و چندین نسخه دیگر. اما بدپسندی فقط 8 یا 9 نسخه پشتوانشه. خب حال چه کنیم؟ بدپسندی ذکر کنیم و بخوانیم و ضبط، و یا خودپسندی؟ متاسفانه استاد ادیب برومند در شرح حواشیشون بر حافظ بدپسندی را ترجیح دادن. باید عرض کنم، و ادله‌ای هم دارند که به تفصیل عرض خواهم کرد، باید عرض کنم در مصرع نخست می‌فرماید نیکنامی خواهی ای دل، اگر می‌خواهی آوازت به نیکی و نیکنامی برخیزد بلند شود، با بدان هم نشین مباش. خب، خودپسندی جان من برهان نادانی بود، نه بدپسندی. بنده یه وقت بد میپسندم، بین چند تا چیز اون چیزی را میپسندم که به نظر شما بد است. بدپسندی نسبی است، اما خودپسندی، خودرایی، خودشیفتگی، خودکامگی دیگه نسبی نیست. خودشیفتگی به گونه است که همه دیگه میدونن بده. خودشیفته هم خودش حتی انقدر میداند که خودشیفتگی و خودکامگی بد است، خود نیز اقرار نمی کند که من خودکامم، خودشیفتم. به راستی این گونه است. چه بسا بدپسندی که خودپسند نباشد، فقط بدپسندیده، اونم به نظر شما. از دیگر سوی بدپسندی یه واژه است کاملا تا روزگار خواجه ناآشنا، کاملا ناآشنا. اما خودپسندی کاملا به خصوص در خطه های استبداد زده که همه دوچارشن. همه، یکی از آفتهای استبداد زدگی خودشیفتگی است. مگر میتوان خوب با گوشت و پوست آدمی خودشیفتگی را میفهمد و خودکامگی را در میابد؟ در هر صورت از دیگر سوی 13 نسخه پشتوانه محکم معتبر کهن خودپسندی را ضبط کرده است. بر این پایه بدپسندی به راستی معنای درستی ندارد. اجازه بدهید که بنده ادله استاد ادیب برومند رو در حاشیه دیوان حافظ به عرض شما بزرگان و عزیزان شنونده برسان. استاد ادیب برومند می نویسند در مصرع دوم بدپسندی بر خودپسندی ترجیح دارد، زیرا با مصراء اول ربط لفظی و معنوی دارد، در حالی که ضبط خودپسندی هرچند مشهور است مناسبتی با مصراء نخست پیدا نمی کند و به غلط شهرت یافته. به راستی این طور است. نیکنامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار. کسی که بد پسندیده، پسندش اساساً بده، بد پسنده، این نمیتواند در شمار بدان باشد که من با آنها صحبت بدارم یا صحبت ندارم. این خودپسندان و خودکامگان و خودشیفتگان هستند که اگر بخواهم سالم بمانم از نظر روانی باید با آنها سخن نگویم، با آنها ننشینم که همانند آنان به خودکامگی دچار نشوم. اما طالب علمی فاضل که به تصحیح عالمانه، در واقع به تدوین عالمانه حافظ دست یازیدند، جناب استاد سید محمد راستگو، نیز در ذیل این بیت سخنی دیگر دارند. بیت هفتم، حال و هوای معنایی بیت خواستار بدپسندی است نه خودپسندی. دور نیست که ذهن نسخ نویسی با تغییر رایج خودپسندی زمینه شده تا دانسته یا ندانسته آن را به جای تعبیر نو و ناآشنای بدپسندی بنشاند، گرچه خودپسندی نیز برای کاربردهای ضرب المثلی بسیار خوب است. آری، منتها سخن بنده از مقوله دیگر است. عرض می کنم چه بسا بدپسندانی که خودپسند نیستند و در شمار بدان قرار ندارند. تا فردا، وقت خوش. در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود، تا ابد جام مرادش همدم جانی بود. من همان ساعت که از می خواستم شد توبه کار، گفتم این شاخر دهد باری پشیمانی بود. خود گرفتم کفکنم سجاده چون سوسن به دوش، همچو گل بر خرقه رنگ می مسلمانی بود. خود گرفتم کفکنم سجاده چون سوسن براب، همچو گل بر خرقه رنگ می مسلمانی بود. بی چراغ جام در خلوت نمی یارم نشست، زان که کنج اهل دل باید که نورانی بود. همت عالی طلب، جام مرصع گو مباش، رند را آب عنب یاقوت رمانی بود. گرچه بی سامان نماید کار ما، سهلش مبین کاندر این کشور جدایی رشک سلطانی بود. نیکنامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار، خودپسندی جان من برهان نادانی بود. مجلس انس و بهار و بحث عشق اندر میان، نستدن جام می از جانان گرانجانی بود. دی عزیزی گفت حافظ میخورد پنهان شراب، ای عزیز من گناهان به که پنهانی بود.